بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم در صبحی نسبتا سرد در تهران، که آرزو میکنم شما ساعت بسیار خوبی در پیش رو داشته باشید. ژنرال گری جفرسون، رابط وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و کمیسیون روابط خارجی کنگره آمریکا، در اظهار نظری در همین کنگره اعلام کرد که وی و همفکران و همکارانش به این نتیجه رسیدند که نفرت مردم ایران از سیاست‌ها و عملکرد ایالات متحده آمریکا بسیار بالاست. ژنرال جفرسون توصیه کرد که دولت آمریکا و مقامات تصمیم گیر در آمریکا این نفرت ایرانیان نسبت به آمریکاییان رو، نسبت به دولت مردان آمریکایی رو جدی بگیرن، و حتی تأکید کرد که نفرت ایرانیان خطرناکتر از وجود بمب هسته‌ای احتمالی در ایران است. ژنرال جفرسون چند توصیه به مقامات آمریکایی کرده و تأکید کرده که خانم رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم همین توصیه و همین نگاه رو داره. او گفته است که قبل از هر چیز باید نفرت ایرانیان نسبت به عملکرد دولت آمریکا تعدیل بشه. گفته است که باید جنگ نرم افزاری به راه بیفته و تاکید کرده است که باید به سیاست شکار نخبگان در ایران توجه بشه، و البته گله کرده که سیاست شکار نخبگان ایرانی به وسیله آمریکاییان ناکام مانده. منظور چیست؟ منظور ژنرال گری جفرسون از جنگ نرم افزاری چیست؟ از تعدیل نفرت ایرانیان چیست؟ و از شکار نخبگان؟ این بحثی است که در برنامه امروز دنبال می‌کنیم. انشالله بیننده برنامه ما باشید تا شاهد این بحث هم باشید. در این refusal to do so will result in military conflict commenced at a time of our choosing.
President Bush could get a good look at this. Real good look here. This is the only son I had. Only son.
میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست، کارشناس مسائل بین المللی، که صبح بخیر و تشکر.
خواهش میکنم. متشکرم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در اقصا نقاط جهان.
جناب آقای دکتر عباسی، بحث رو از برگزاری اجلاس تقریب اسلام و مسیحیت، حالا اگر این تعبیر درست باشه، در دوحه شروع کنیم، که ظاهرا با هدف یافتن راه‌های نزدیک شدن این دو مکتب و همچنین پیدا کردن مشابهاتی که بین نقطه نظرات طرفداران دو طرف وجود داره برگزار شد. اما گزارش‌ها حاکی است که این کنفرانس در دوحه چندان گرم و پرنشاط نبود. شاید علت اون بروز تحولات اخیر در عراق در منطقه و ادامه اون هاست که حالا روز به روز بدتر هم داره میشه برای آمریکاییان. اما ارزیابی جناب عالی از این کنگره چی بود؟
بله، اجلاسی که دو سه روز اخیر در دوحه قطر برگزار شد، همایش نزدیکی اسلام و مسیحیت، البته تقریبا 15 ماه پیش بعد از واقعه 11 سپتامبر مقرر شد که این اجلاس در دوحه برگزار بشه. دکتر ویلیامز اسقف اعظم کانتربوری که سخنرانان اصلی این همایش بود و ایشون در یک فضایی که بسیار سرد بود، اون چون در واقع سرفرماندهی مرکزی ایالات متحده یعنی سنتکام در همون دوحه قطر مستقر هست، از همونجا فرمان حمله به عراق صادر شده بود و جو نظامی بوده در اون منطقه و ایشون تاکید کرد در سخنان خودش که با توجه به فضایی که به وجود آمده، نفرت از در واقع جهان غرب بیشتر میشه. بیرون از این اجلاس مردم حرف ماها رو نمیشنون، بیشتر حرف توپ و موشکی که از آمریکایی ها بر سر عراقی ها خورده میشه، مسلمان ها بیشتر اونها رو میشنون و میبینن. و نکات خیلی مهمی رو یکی از اساتید دانشگاه های انگلیسی داشت، پروفسور یانک، که ایشون تاکید خیلی جدی بر این مسئله داشت که به موازات اون فرضی که ماکیاولی مطرح میکرد هدف وسیله رو توجیه میکنه، ایشون مطرح کرد که هدف وسیله رو تضعیف کرد این بار. به جای توجیه، یعنی هدف این بود که اینجا اینها بیان دموکراسی بیارن، آمریکایی ها و انگلیسی ها در جهان اسلام نمونه ای از دموکراسی رو در عراق ایجاد کنن، اما در واقع این مسئله تضعیف شد به این معنا که نفرتی که از مردم به وجود آمد، از جهان غرب به وجود آمد در ذهن مردم مسلمان درون عراق و بیرون عراق در سراسر جهان اسلام، تقریبا نشون میده که به نوعی زمینه این موفقیتی که در صحنه عراق برای آمریکا به وجود آمده مخدوش شده. این نفرت پهنه جهان اسلام رو گرفته که خب شدیداً هم بر فضای اون اجلاس حاکم بود. البته من بعدن گزارش های بی بی سی رو تعقیب کردم که باز تاکید میکرد که استفاده مناسبی نشده و در یک فضای سردی بدون هیچ قطعنامه پایانی اجلاس خاتمه پیدا کرد.
حالا معلوم است که این اجلاس بیشتر به خاطر این بودی که راهی برای زدودن این نفرت ایجاد بکنن یا در حقیقت تحلیل قضیه بوده، به هر حال باید اطلاعات بعدی برسه. اما در کنار این رویداد، جنرال گری جفرسون، همچون که من عرض کردم در مقدمه که رابط پنتاگون و کمیسیون روابط خارجی کنگره آمریکاست، از نفرت ایرانیان صحبت کرده، نفرت ایرانیان نسبت به سیاست‌های آمریکا و بر تعدیل این نفرت تاکید کرده. چرا آقای جفرسون به فکر تعدیل این نفرت افتاده؟ در این سالها ما شاهد بودیم که حتی بر افزودن تخاصم و مهاجه با مردم ایران هم در کاخ سفید تاکید میشد.
بله، تاکیدی که جنرال جفرسون بر مسئله نفرت زدائی و پروژه نفرت زدائی از چهره ایالات متحده در ذهن و فکر آحاد جامعه ایرانی مد نظر داشتن، به این معنا و از این منظر تعقیب میشده که به هر شکل آنچه که رخ داده در انقلاب اسلامی ایران و ما قبل اون در کودتای 28 مرداد، سابقه ای رو در دو سه نسل، نسلی که 28 مرداد رو درک کرد، نسلی که پیروزی انقلاب رو درک کرد و نسلی که تهدیدهای پشت سر هم رو بعد از انقلاب اسلامی درک کرد، همواره حاکی از این بوده که آمریکا تهدید میکنه، آمریکا در واقع یاغیگری میکنه، آزار میده و ملتی رو که میخواد مستقل باشه رو بر نمیتابه و تحمیل میکنه به خودش، دیدگاه‌های خودش رو تحمیل میکنه، دموکراسی مورد نظر خودش رو تحمیل میکنه و از این جهت یک نفرتی نهادین شده در جامعه ایرانی پدید آمده. ایشون یک فرض کلی رو مطرح میکنه که فرض مربوط به ایشون نیست، یعنی از حوزه مشاورینشون این مسئله رو مطرح میکنه که مشاورین پنتاگون به این نتیجه رسیدن که در صورت وقوع جنگ با ایران، اینها از دو سلاح عمده بهره میبرن. این جمله ایشون این هست که اولین سلاحشون تفکر ایدئولوژیکشون هست ایرانی ها، دومین سلاحشون ساختار نظامیشون هست. ساختار نظامیشون وقتی با تفکر ایدئولوژیکشون ممزوج میشه، یک روحیه متعصب مذهبی رو به وجود میاره که به هیچ نسبت نمیشه در این رسوخ کرد، چون اینها آماده این هستن که جان خودشون رو در واقع فدا کنن. و برای اینکه این وضعیت تعدیل بشه، اینا نفرت از طرف مقابل نداشته باشن، این روحیه تضعیف بشه، یک نوع در واقع مسالمت جویی در این افراد به وجود بیاد، باید اون نفرت به حد اقل برسه که اون انگیزش نظامیشون هم پایین بیاد. اگر قراره ما روزی بریم بجنگیم، منظور از ما که میگه اونجا منظور پنتاگون هست، به در واقع کمیسیون مربوطه اعلام میکنه که این جلسه روز جمعه گذشته بود،
بله.
اگر قراره ما روزی با ایران بجنگیم، بایستی این اقدام صورت بگیره، این نفرت زدایی به صورت جدی محقق بشه. لذا تاکید جدی که میکنه اینه که اگر ما فرایند سازوکار فرهنگی رو محقق نکنیم و این نفرت زدایی رو صورت ندیم، قطع به یقین در واقعی که رخ خواهد داد و در درگیری که به وجود خواهد آمد، ما حجم تلفات و خسارتمون بالا خواهد بود. لذا یک پیش درآمد و پیش فرض استراتژیک محسوب میشه خواسته آقای در واقع جفرسون، و از این منظر باید نگاه کرد که ببینیم اینها در واقع این پیش درآمد و پیش فرض رو برای کی میخوان بهره ببرن ازش.
خب برای کی که من فکر کنم نفرتی که در طول نیم قرن، این 50 سال، اگر کودتای 28 مرداد سال 32 رو مبدأ بگیریم تا الان چیزی در 50 سال می‌گذره، این نفرتی که در طول 50 سال بر اساس عملکرد روزانه ایجاد شده و تثبیت شده در ذهن، به این سادگی‌ها و به این سرعت نمیتونه زدوده بشه، باید یک روند و یک فرایند خیلی طولانی مورد نظر جنرال جفرسون باشه. اما ایشون باز از یک نکته دیگری هم اسم برده و گفته است که آمریکا باید دست به کار جنگ نرم افزاری بشه و از اهرم جنگ نرم افزار در این عملیات استفاده بکنه. اولا کدام نرم افزار مورد نظر ایشونه و چه عملیات نرم افزاری؟
حوزه عملکرد نرم افزاری رو جنرال جفرسون تاکید میکنه به حوزه سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای، نظام رسانه‌ای مجموعاً، رادیوها، به اضافه عملکرد هنرمندان و نویسندگان و ورزشکاران.
بله.
معتقده که در این جنگ نرم افزاری که نوعی کار کردن روی افکار عمومی محسوب میشه، برتافتن رسانه‌ها به ویژه روزنامه نگاران، ارتباط برقرار کردن بین از طریق آمریکا با هنرمندان ایرانی، با ورزشکاران ایرانی، با نظام رسانه‌ای ایرانی، به این نسبت فرایند تأثیرگذاری بر جامعه ایران رو از اینها آغاز کنه.
یعنی در درون اینا در حقیقت یک نفوذی صورت بگیره،
نفوذ صورت بگیره، از طریق اینها بخواد استحاله رو محقق کنه. آها. کاری که تقریبا در 10 تا 15 سال گذشته هم انجام داده، اما به دلیل علنی شدن حمایت ایالات متحده و شقوق هنری ایالات متحده از تفکر صهیونیستی، امروز ما در دانشگاه‌های خودمون می‌بینیم که این مسئله داره پس می‌زنه. یک روز آمریکا تبلیغاتش از تفکر کاپیتالیستی و از لیبرالیسم و حتی از صهیونیسم علنی نبود، امروز فیلم های سینمایی هالیوود کاملا این رو عینی تبلیغ میکنه. یه بار اشاره کردم به در واقع کلیپ آخر مدونا، شما در اونجا میبینید که کلمه عبری رو حک میکنه روی بازوش و در پشت صندلیش وقتی که انتهای کلیپ در واقع میخوان اعدامش کنن فرار میکنه و اون کلمه عبری زبان خاص اسرائیلی ها اونجا حک میشه، اون کلمه لاو هست. خب وقتی سر تطور شخصیت مدونا رو میبینید، مدونا در 1998-99 که دیوان شمس تبریزی مربوط به مولانا در ایالات متحده ترجمه شد و در یک تیراژ بسیار گسترده بالای 200,000 نسخه فروش کرد، در دانشگاه‌های آمریکا جلسه های متعددی برگزار شد که چرا در جامعه آمریکا و کانادا نیاز به عرفان نوع ایرانی و کشش به این مسئله اینقدر بالا بوده. جامعه شناساشون، روانشناساشون، روانشناسای اجتماعیشون به این مسئله پرداختن. اتفاقا کسی که قطعات مولانا رو میخوند در کلیپ‌هاش مدونا بود. متعاقبا در یک مدتی بعد ایشون به یکی از نهله‌های عرفان یهودی گرایش پیدا کرد و امروز به صراحت در واقع در کلیپ‌های خودش مثلا می‌بینید که از صهیونیسم، از یهود تبلیغ می‌کنه، ترویج میده این رو.
چرا من فکر نمی‌کنم این کار شخصی خود این خانم
بله،
باشه.
بله.
باید یک جریان میشه و این
یک جریان فکری.
عامل اجرایی
حالا مثل. این رو مثلا میبینید اینجا جوان دانشجوی ما میاد میپرسه که حیثیت هنریش رو یک کارکتری مثل مدونا وقتی روی این قضیه میگذاره، خب شما کاراکترهای عمده از مرلین مانرو تا رابرت دونیرو در فرانسه، از روژه هنن تا دیگر، اونا تماما چهره های یهودی هستن که پلکان ترقی رو در هالیوود یک گونه خاصی دنبال کردن. امروز این برای جوان ما امروز حساسیت وجود داره. چرا چهره های شاخص هالیوود فرض کنید یهودی هستن؟ مکانیزم رشد. خب ببینید، این علنی بودن حمایت از صهیونیسم، تمام اینها دیگه اون رویکرد رو بر نمیتابه که از یک روزی برای نسل ما مثلا کلارک گیبل، نمیدونم فرض کنید مرلین مانرو، مارلون براندو، اونها چهرهای شاخص بودن. برای نسل امروز ما به این کاراکترها با دیده تردید نگاه میکنه، چه برسه به اینکه قرار باشه هنرمند خود ما هم به یغما بره، ورزشکار خود ما هم در واقع به یغما بره، روزنامه نگار خود ما هم به یغما بره. از این منظر و جهت یک مقداری در واقع در این جنگ نرم افزاری که کرارن اشاره کردیم، حد فاصله دو گوش مخاطب، یعنی اون 16 سانتی متر بین دو تا گوشش رزمگاهی است که باید هدف قرار داده بشه، مقرر هست که اینها رو کنترل کنن، مهار کنن، در اختیار قرار بگیرن این افکار عمومی رو با شیوه های نرم افزاری، از طریق وبسایت ها، وبلاگ ها، از طریق شبکه های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای. حالا از این منظر تاکید میکنن که برای اون نفرت زدایی بهترین کار اینه که جنگ نرم افزاری جدی گرفته بشه. دوبار تاکید میکنه که جنگ نرم افزاری رو جدی بگیرید، نفرت زدایی کنید. و گلایه میکنه که شما سیاسیون نتوانستید از بین جوانان ایران یارگیری کنید، از بین در واقع قشر فرهنگی ایران و نخبگان تاثیرگذار ایران یارگیری کنید، و ما نظامی ها امروز مشکل داریم در مواجهه. لذا این که تاکید میکنه به یک آینده‌ای و گزارشی داره میده از یک آینده، و اون آینده حکایت از این میکنه که اینها فرض کنید قصد حمله به ایران دارن، پس باید ابتدا به ساکن یک پیش نیازهایی مرتفع بشه، اون هم مسئله نفرت زدائی است. این نفرت زدائی با اون جنگ نرم افزاری به تعبیر ایشون باید صورت بگیره که در مقابل جنگ سخت افزاری که در اونجا توپ و تانک و موشک ازش نام برده میشه، اینجا باید از این ابزارها استفاده بشه. لذا بیشتر کارکرد رسانه‌ای و هنری مد نظر است.
حالا اگر که جنگ نرم افزاری محدود به این که شما فرمودید بشه، این جنگ سالهاست آغاز شده و داره اجرا میشه. اما اگر باز به اون مسئله‌ای که شما اشاره کردید که نفوذ در هسته‌ها یا در شخصیت‌های هنری و فرهنگی و اینها باشه، خود عمل کرده آمریکاییان، برای مثال فیلمساز یا هنرمندی که خیلی هم با سرکاری با اون نفرت نداره، این روزها اگر بخواد پاشو با آمریکا بذاره یا ویزا بهش نمیدن،
انگشت نگاری اثر انگشتشو میگیرن،
توهین اینا، به هر حال این مشکل الان در اونجا جاری و ساری هست. اما وقتی به عملکرد سیاسی کاخ سفید میرسیم و حالا عملکرد مجموع دولت آمریکا، میبینیم دیپلماسی که اونا به کار گرفتن در رابطه با ایران در سالهای اخیر حداقل، این نوع دیپلماسی خاصه که حالا در عرف سیاسی بهش در تقسیم بندی هایی که صورت میگیره ازش به عنوان دیپلماسی نوع دوم اسم برده میشه، و بعد باید این هم تغییر بکنه به تبع اون سیاست گذاری. اولا بفرمایید که این دیپلماسی به نظر شما چگونه بوده، عملکردش چه نتیجه داشته، در تشدید اون نفرت چقدر نقش داشته، و بعد به چی باید تغییر پیدا بکنه؟
دیپلماسی خط دوم به دیپلماسی اطلاق میشه که در واقع ند عناصر اصلی دو تا حکومت،
بله،
وزرا، مسئولین، رؤسای جمهورها، نخست وزیرها، اینها با هم ارتباط داشته باشن، بلکه در خط دوم افرادی که اصلا دخلی در سیاست ندارن،
بله،
دخالتی در سیاست ندارن، دستی در سیاست ندارن، همون هنرمندها، همون ورزشکارا، همون استادان دانشگاهها، همون نویسندهها، همون ژورنالیستها و خبرنگارها، اینها در یک نوع دیپلماسی شرکت میکنن.
یعنی همون که یه روزی در چین به عنوان دیپلماسی
پینگ پونگ، بله، در این نوع دیپلماسی ابتدا به ساکن فرض بفرمایید یه تیم ورزشی میره برای اولین بار پیش قراوره به کشوری که ارتباط حالا برقرار نمیشده، مجددا تیم بعدی مسابقه برگشت رو برگزار میکنه، یا در المپیکی در یک مسابقه ملی منطقه‌ای چیزی شرکت میکنه، هنرمندان در فستیوال ها و در واقع جشنواره های فیلم، جشنواره های موسیقی، جشنواره های هنری دیگه، در نمایشگاه های کتاب و غیره شرکت میکنن، استادان دانشگاه ها در کورس استادی ها شرکت میکنن و در واقع در اون فرصت های مطالعاتی همایش های علمی حضور پیدا میکنن. آرام آرام در اثر مراوده اینها یک نفرت زدایی صورت میگیره. این نفرت زدایی از فرایند در واقع حساسیت زدایی آغاز میشه. قبلا مثلا حساسیت بوده برای اون تردد، حالا میبینید با رفتن این افراد اون حساسیت زدوده میشه. بعد از اینکه حساسیت زدوده شد، مقدمات آماده میشه برای اینکه عناصر طیف اول یا مسیر اول یا اصطلاحاً دیپلماسی خط اول آغاز بشه. حتی در این مسیر بعضی وقتا ورزشکارا، هنرمندها، نویسنده‌ها و ژورنالیست‌ها خود اینها هم در واقع حامل پیام‌هایی میشن. یعنی یه موقعی این مسئولیت هم بهشون واگذار میشه. تاکید آقای ژنرال جفرسون بر اینه که ما در تعیین در واقع دیپلماسی مسیر دوم یا دیپلماسی خط دوم خیلی موفق نبودیم. دلیل عدم توفیقمون عدم جذب نخبگان مناسب این مسیر دوم بوده. یعنی بازیگرانی که باید این خط دوم رو خوب عمل می‌کردن، مهره‌های خوبی در طول سال‌های گذشته نتونستیم انتخاب کنیم و از این جهت اشکال و ایرادی رو وارد می‌دونه.
حالا این شکار یعنی چی؟ یعنی چه نوع شکاری که باید چه بکنن این افراد، مثلا به خدمت گرفته بشن یا حداقل همین مراوده رو تسهیل کنن؟ من میپرسم از آقای دکتر، اما چون تماسی داریم خدمت بیننده عزیزمون سلام عرض میکنم و خوشحال میشم که صداتون رو بشنوم.
سلام عرض کردم، من جواد هستم جناب بورشیدی. جناب آقای دکتر عباسی از کالیفرنیا خدمت شما سلام.
خیلی متشکرم جناب آقای جواد بیننده عزیز، بفرمایید، خواهش میکنم.
من فقط میخواستم در همراهی با صحبتی که دارید یک مقدار میخواستم با دوستانی که در امریکا هستن 15 ساله و با توجه به همین مبحث که چجوری ما میتونیم سریع ماهیتمون رو گم کنیم و تحت تاثیر یک سری عواملی به قول امام با حرفای فریبنده به نام دموکراسی گول بخوریم، بدون اینکه عمیقا به مسائل نگاه کنیم. مثلا بعضی از دوستان فکر میکنن چون جمهوری اسلامی از بعد و حرکتش با روحانیت بوده، چون روحانیت لباس روحانیت همیشه عرب هستن، بعد از یه مدت فهمیدن که تو جنگ تنها حکومتی بود که اولا نشون دادن از همه تو این 100 سال گذشته از همه بهتر و از این ملت دفاع کردن از حکومت و حاکم مردم
بیشتر از 100 سال. بیاین عقبتر آقای جواد، بیشتر
بعد من بعد میخواستم خدمت دوستان امریکایی بگم که ما تو تاریخ 100 ساله مملکت رو نگاه کنیم، از انقلاب مشروطه تا جریان تنباکو تا جناب آقای مصدق که نمیده شدن نبود، ما همیشه روحانیت نقش مؤثر و عمیق و بزرگی رو توی تاریخ 100 ساله ما داشته. بعد از اون ور برمیگردیم، بعضی هم مثلا اسلام همجور ندیده و نشناخته همجور رد میکنن، ما سکولار هستیم. ما بیایم نگاه کنیم مثلا واقعا علی کی بود؟ چرا 25 سال سکوت کرد؟ اون کسی که توی جنگ خیبر رو داشت، بدر رو داشت، شمشیر اینجوری میزد، چرا سکوت کرد؟ چرا امام حسین در یه مقطعی میاد صلح میکنه و برادرش قیام میکنه؟ و چجوری حرکت ما به عنوان تشیع زیر پرچم امام با قدم‌های استوار مردمون اینجوری این حرکت انجام میدیم؟ بدون اینکه ما دوستانی که تو امریکا هستیم مطالعه بکنیم، سریع هویتمون، ما دو تا هویت داریم، یک ایرانی هستیم، یک شیعه. این دوتا رو قبل از اینکه ما ایرانی امریکایی بپرسن هاو آر یو، میگیم فاین، ویر آر یو فرام، وی آر پرشن. یعنی ایرانی هم تو زینه میگیم پرشن و ما مازلم هم هستیم. بله، ما فعلی از اسلام به خدا، من اغلب به دوستانی که دارم اینجا میبینم نه فرصتی هست مطالعه بکنیم، نه حتی معنای دموکراسی. اصلا دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی که ما توی امریکا داریم. فقط در این مورد میخواستم یک جمله دوتا خطت خط از حرفای امامو خدمتون بگم و از حضورتون خدا بده.
بله، خیلی متشکرم. اگه
اجازه دارم این کارو بکنم.
بله بفرمایید، فقط سریع‌تر لطفا.
چشم. ملت ما همان گونه که نشان داده‌اند تحمل تمام کمبودها برای حفظ شرف و آبروی خیش را خواهند داشت. ملت مقاوم ما از روز اول مبارزش می‌دانست که با تمام قدرت‌ها و با ابرقدرت‌ها دست به گریبان است و باید بداند که تمام عیادی امریکای جنایتکار برای شکست ما از تمام امکاناتش استفاده خواهند نمود. ولی چاره چیست که کوه مصیبت‌ها در مقابل حیثیت اسلامی ایرانی ما چون کاهی است و مردم ما باید خود را آماده این درگیری حسینی تا پیروزی کامل آماده نمایند که مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است. و به ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی با سرافرازی بایستند و با مسئولیت و استقلال واقعی مملکت را در تمام ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهایی مستضعفین را در جهان سر دهند. ما تو این جنگ 8 سالین ثابت کردیم و امید موفقیت تمام دوستداران عزیز خدا.
خیلی متشکر جناب آقای جواد بیننده عزیز ما از کالیفرنیا با این احساسات، خیلی ممنون از لطفتون جناب دکتر عباسی. حالا شما در زمینه تاکید آقای جواد چی دارین بگین؟
بله، مجددا صدای گرم این هموطن خوبمون رو شنیدیم. امیدواریم خودشون و خانواده‌شون در فاصله خیلی دوری از در واقع وطن عزیزمون ایران سالم و سلامت باشن. دیروز ما یک میزگرد علمی داشتیم در یکی از دانشگاه‌های سطح تهران با تعدادی از اساتید همکارمون و یکی از بحثایی که دانشجوها پرسیدن گسترش دموکراسی بود که این چه نوع دموکراسی است آمریکا گسترش میده. جمله‌ای رو به ذهنم رسید که مستشرقین و شرق‌شناسان همواره گفتن، تأکید کردن از سر عناد که اسلام با زور شمشیر و زیر سایه شمشیر گسترش پیدا کرد. اشاره نکردن که اسلام وقتی وارد ایران شد، وقتی وارد مثلا اندلس در جنوب اسپانیا شد، در شمال آفریقا و در جای دیگه اسلام چجوری رفت،
اصلا کدوم مقاومت صورت
گرفت. بله، کدوم مقاومت. گفتن اسلام با در واقع شمشیر وارد شد. بنده دارم در مورد اون تأکیدی که شما در خصوص دموکراسی داشتید همین جمله رو اشاره کردم. گفتم قبلا گفته میشد که اسلام زیر سایه شمشیر رشد کرده، امروز گفته میشه باید بگیم که دموکراسی زیر سایه موشک و بمب، زیر سایه بی 52 و کروز در واقع گسترش پیدا میکنه. یعنی آمریکایی ها میان بمب های 10 تنی، موشک های کروز، بمباران های آنچنانی خوشه ای بر سر کودکان و نوجوانان و زنان و مردان یک ملتی میریزن، اونی که باید فرار کنه فرار میکنه. یعنی بن لادن و ملا عمر در افغانستان فرار میکنن، 5-6 هزار نفر کشته میشن. ما در یه ضرب المثل فارسی داریم میگیم گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. بلخ منطقه است در آنچه که امروز در واقع آسیای میانه نامیده میشه، در همین ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان و اینها. اونجا یه کسی گناه کرده، در شوشتر در جنوب ایران فرض کنید زدن گردن یه مسگری. حالا ببینید یه کسی دیگه مثلا رفته برج‌های ورلد ترید سنتر رو منهدم کرده، یه مش افراد بیگناه در افغانستان کشته شدن، مسببین اگر بن لادن و ملا عمر بودن فرار کردن. در عراق هم همینطور، اونی که فرار کرد صدام بود، معلوم نشد چی شد. اما اونی که این وسط میمونه کشته میشه با بمب و موشک، مردم عراق هستن. بعد گفته میشه توسط آقای جورج دبلیو بوش که ما برای شما دموکراسی داریم میاریم، برای شما حکومت مردم سالاری میاریم، شما رو میخوایم آزاد کنیم، به اصالت آزادی یا لیبرالیسم برسونیم. واقعا حالا باید گفت اسلام زیر سایه شمشیر گسترش پیدا کرده یا دموکراسی. اگر فیلسوفان حوزه دموکراسی، جامعه شناسان حوزه دموکراسی معتقدن که دموکراسی باید مطالبه بشه طرف توسط مردم، از بیرون نمیشه به اون جامعه تجویزش کرد، واقعا آیا این فرض آمریکا پذیرفته است که به زور را میفته به همراه انگلیس و دیگران میگه شما باید به زور به دموکراسی برسید؟ پس کو اون مطالبه مردم؟ نکته بعدی هم در خصوص دموکراسی اینه که مگر آمریکایی‌ها به پلورالیسم، به پلورالیسم و تکثرگرایی معتقد نیستند؟ شاید ملت‌ها نخوان مثلا به دموکراسی برسن، متکثر الگوهای حکومتی رو بپذیرن. چرا در دنیا باید یک نوع قرائت از حکومت وجود داشته باشه؟ اونم دموکراسی مدل غربی است. و این واقعا پذیرفته است. پس پلورالیسمی که ادعا می‌کنه آمریکا چی شد؟ همه ملت‌ها به جای اینکه متکثر باشن میگه نه، به یک قرائتی که ما مد نظر داریم. اگر این رو نپذیرفتید و در واقع شما زیر سوال میرید و باهاتون برخورد میشه.
آقای دکتر عباسی، یک ضرب المثل هست یا یک قصه هست در زبان فارسی، میگه از یک گدایی پرسیدن چرا گدایی میکنی؟ گفت برای اینکه من محتاج خلق نشم. یه روز آقای ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا در تحلیل جنگ ویتنام میگفت ما برای حفظ صلح می جنگیم. حالا امروز هم میگه ما با حالا دوم خروس دموکراسی که در عراق بیرون آمده. خب بینندگان عزیز، تشکر میکنیم از تماسایی که گرفته میشه. یکی از بینندگان تماس داشتن، سوالی داشتن در مورد تهدیدات جاری در سوریه که حالا من اون رو مطرح میکنم، اما بیننده دیگری در ارتباط هستن که خدمتشون سلام میکنم و خوشحال میشم صداتونو بشنوم. شما صدای من رو حتما میشنوین، اگر میشنوین خوشحال میشیم صداتونو بشنویم. خب بله 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 صدای شما آمد، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و مطلبتون.
من عباس هستم از لس آنجلس زنگ میزنم.
خیلی ممنون.
سلام علیکم آقای دکتر عباسی.
سلام علیکم
آقای عبدالرشید.
خیلی ممنون.
از راهتون متنمی بودم. من خیلی نگرانم این جنگ و این برنامه شده. من خیلی دلواپس خانوادم هستم. این امریکایی ها خیلی با این لشکرکشی شما رو نروز کردن، اینجا عصبی کردن. این به کجا میرسه این آخرین کار؟ میشه شما توضیح بدین؟ خیلی چه. تشکر میکنم، من از روی تلویزیون میشنم.
چشم جناقی عباس، تا الان که خب میبینید همجوری عرض کردم دوم خروس پیدا شد و عرض کردم که مردم دارن کشته میشن، تخریب میشن. آقای دکتر عباسی، نکته خیلی جالبی لابلای خبرها ما میدیدیم که در عراق تقریبا همه چیز نابود داره میشه و بقایاش هم حالا دارن منفجر میکنن. دو مرکز عمده هست که دست نخورده، یکی کل تجهیزات نفتی و وزارت نفت، یکی بخش اطلاعات مرکزی و امنیت داخلی عراق.
بله.
و الا دیشب مثل که اسناد شریف حسین و نمیدونم قیام چه و چه و همین رو داره آتش سوزی میشه و نابود میشه از بین میره، که حالا گفتن این نگرانی که دارن شاید نگرانی است که تو کل منطقه الان
بله.
وجود داره، که حالا بخشش متوجه سوریه داره میشه یواش بله. یواش تهدیداتی در مورد سوریه است، که بیننده عزیزی که قبل از آقای عباس زنگ زدن همین رو می‌خواستن بپرسن. حالا با هم بعد نیست که این تهدیدات رو
بله.
ادامه تهدیدات
من هم تشکر می‌کنم از شما و امیدوارم که هموطنای خوب ما در خارج از مرزها خیلی نگران نباشن. نکته بسیار مهمی که هست، ما 3-4 جلسه گذشته بحثی داشتیم تحت عنوان جنگ جهانی چهارم. یکی از مشاوران اصلی دولت آقای بوش آقای جیمز ولسی هست، ایشون طرح جنگ جهانی چهارم رو مطرح کرد در کالیفرنیا تقریبا 2 تا 4 شنبه قبل. فرض ایشون هم این بود که ما در جنگ جهانی چهارم به 22 تا کشور باید حمله کنیم، تکلیفمون رو با 22 تا کشور باید روشن کنیم. من نمیخوام واقعا شما رو نگران کنم، جای نگرانی هم به این نسبت نیست. آنچه که در افغانستان و در عراق رخ داد مطمئن باشید در خصوص ایران با این فرض رخ نمیده. همونطوری که اشاره کردیم آقای در واقع گری جفرسون روز جمعه در مقابل در واقع کنگره آمریکا گزارش داد که اول باید نفرت زدایی بشه در ایران. آمریکایی‌ها در دکترین جنگ نامتقارنشون تا مطمئن نباشن پاشونو جای میگذارن و پیروز میشن، حتما مطمئن باشید که دست به اقدام نمیزنن و درگیر نمیشن. اشاره که جناب عبدالرشیدی داشتن به انهدام کردن بعضی زیرساخت‌ها، تمام در واقع آثار باستانی عراق داره نابود میشه، تمام موارد برای اینکه اگر تر تجزیه عراق آماده شد هیچ هویت ملی گذشته‌ای باقی نماند. فقط
یک تحلیلگر میگفت که گروه‌ها و دست‌های تعمدن
بله.
دارن عراق رو میرسونن به ساعت صفر تاریخی و فرهنگی.
بله. که وزیر در مسئول امور میراث فرهنگی کشور روسیه کرارن هشدار داد که اون موزه اینجا نباید در واقع تخریب بشه. متاسفانه این اقدام صورت گرفته و با این وضعیت اگه جلو بره ما مسئله طرح تجزیه عراق رو میبینیم. سوریه هم به همین نسبت هنوز اینها عراق رو تثبیت نکردن، چون هنوز مرحله تثبیت باقی مونده، فعلا مرحله اشغال داره کامل میشه. بین بعد از مرحله اشغال مرحله تصرف، بعد مرحله تثبیت. اینا هنوز اینجا رو تثبیت نکردن به سوریه گیر دادن اصطلاحاً، و ته این قضیه قرار اینا با 22 تا کشور بجنگن. فعلا تو دومیش گیر کردن.
حالا یه چیزم بنده عرض بکنم که یکی از سیاست‌ها ایجاد محورهای ثانوی است برای تحت تاثیر قرار دادن محور اصلی.
بله.
خاطرتونه بعد از جنگ افغانستان یک دفعه شایعه شیوع 13 زخم در آمریکا اونقدر بالا گرفت که مردم اوضاع افغانستان یادش رفت.
بله.
شاید الان با توجه به قضیه عراق و افزایش تهدید بر سوریه هدف این است که مسائل عراق در افکار عمومی
تحت شعاع قرار بگیره. ضمن اینکه سارس هم
که همزمان با اون الان تبدیل به
تمام دنیا می‌بینیم،
خیلی هم ظاهرا اونقدر جدی نیست که گفته میشه، مثل همون سیاه زخم است. خدمت بیننده دیگری که در ارتباط هستن سلام عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم که مطلبتون رو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
خسرو هستم، از سوئد زنگ می‌زنم.
خیلی ممنون آقای
خسرو. خدمت دکتر عباسی و جناب علی هم سلام عرض می‌کنم. عرض کنم که آیت خامنه‌ای توی نماز جمعه اخیر موضوع مطرح کردن به نظرم خیلی خیلی مهم بودن و اونم تغییر فرهنگ افغانستان و عراق بود. عرض کنم که این موضوع رو سالهای سال توی اروپا و آمریکا دانشمندان مسلمان راجع به فعالیت‌های اوانجلیست ها خیلی صحبت میکنن ده. که اینا اول بمباش رو میزن بعد اینا با کتاب‌های انجیلشون باید کشور میشن که دین ایران تغییر بدن و این موضوع شوخی برداری نیست، موضوع خیلی خیلی مهمیه ولی متاسفانه این موضوع اصلا کسی صحبتی نمیکنه. و این بود آیت خامنه‌ای موضوع رو مطرح کرده. من به نظر من به مراتب مهمتر از موضوع کروزایی که اونا پرتاب میکنن
بله.
شما خودت آگاه هستی اگه خدا نکنه اتفاق بیفته دیگه اون اصلا اتش به کروز ندارن
بله.
همه مسائل براشون درست شده است دیگه،
همون جنگ نرم‌افزاری، یعنی همون جنگ
نرم‌افزاری دقیقاً. من اصلا من مهمتر از جنگ نرم‌افزاری این موضوع، چون این موضوع امروز هم نیست، سالهای سال موضوع اتفاق بله. میفته. من خودم سال هاست دارم این اونجلیست ها رو دنبال میکنم و کاراشون رو خیلی به سلام میبینم که چی کارا دارم میکنم. اینا همین اواخر بود یه مسابقه پخش کردن راجع به کزم این به سلام پسوره خیلی مهمشون. خدا میدونه آدم باید سادیست داشته باشه، یه همچین تفکری در مورد اسلام و پیامبر اسلام داشته باشه. من حالا تو میزونی تا میگم این آقا چه تونی های پیامبر اسلام کرده، با چه وقاحتی واقعا چطور میدونی یه انسان بزن در مورد اسلام چه حرفی بزنه. اینایی با هم طرز فکری وارد عراق و کشورهای دیگه می کشور اسلامی میشن. شما میدونید که الان توی نیجریه چه اتفاقی داره میفته؟ 90% مردم مسلمانن، یه مسیحی داره رئیس جمهور میشه، این چه موضوعیه؟ ده یا مثلا تو استیمو و غیره. وقتتون رو نمیگیرم من.
خیلی
متشکرم. مسئله توضیح بدم و یه سوال فقط راجع به مسائل فنی دارم من. آقای درپوسی بنان شما مملکت ما به لحاظ نظامی آیا واقعا توانایی داره که جلو بمباران این وحشی‌ها رو مزرعه دارم استفاده به کار ببرم؟ یعنی واقعا وحشی من علاقه دیگه‌ای نمیتونم براش به کار ببرم؟ میتونه اینو واقعا ایران ما جلو اینا رو بگیره خود ما که اتفاق بیفته؟ خود ما که اتفاق بیفته اگه بیفته مطمئن باش من اول کسم که برمیگردم ایران.
ان شاء الله که شما سالم باشید و تن درست.
امیدوارم که وقتتون نگرفته باشه و خواهش می‌کنم که توضیح بدید. متشکرم.
خیلی ممنون جناب آقای خسرو بیننده عزیز ما. این که گفتید کشیش‌های مکتب، حالا کشیش اگه اسمشون بشه بذاریم، مبلغین مکتب اوانجلیست در امریکا، این برمیگرده به سیاست دوره استعماری و حتی قبل از اون. اما امروز اهرم‌های دیگری وجود داره که موضوع بحث ما هم همین بود
بله.
که در حقیقت استفاده از نرم افزار و دست دادن به جنگ نرم افزاری بله. برای نفوذ در کشورها بفرمایید.
بله ما صدای گرم این هموطن خوبمون رو بعد اون نیمه شب در واقع سوئد داشتیم. امیدواریم ان شاء الله موفق و مؤید باشید شما. در خصوص دفاع ایران که این دفاع ایران رو ما حتما ان شاء الله تشریح می‌کنیم، کامل مکانیزم سیستم دفاعی ایران رو، سیاست‌های ایران رو تشریح می‌کنیم، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های سیاسی و سیاست‌های نظامی رو در برنامه‌های آینده، به گونه ای که این نگرانی هموطنامون مرتفع بشه. به هر جهت اینجا حکومتی نیست که مثل صدام بخواد بگذاره بره به قول معروف یه ساخت و پاختی کنه و
اینجا بغداد بله بفروشه واقعا.
یه دفعه 1,000,000 ارتش و 5,000 تا تانک و 300 تا هواپیما، اصلا معلوم نمیشه این جزیره برمودا بود تو عراق، همه اینا حذف شد. نه مطمئن باشید که چون طرح تجزیه ایران به 7 کشور در دستور کاره، امروز فضای دانشگاه‌های ما، فضای مدارس ما، فضای بازار و کوچه و خیابان ما فضای انسجامی است. میدونید قوم ایرانی و ویژگیش اینه که از بیرون تهدید متوجهش میشه، عین اون اصلی که در واقع سیستم‌های دینامیک طی می‌کنن، در اثر مؤلفه تهدید بیرونی در واقع منسجم‌تر میشن و وقتی تهدید بیرونی ضعیف‌تر باشه آنتروپی سیستمی دوچارشون میشه. حالا اینجا هم وضعیت به این گونه هست، مردم منسجم‌تر برای حفظ یک پارچگی و تمامیت ارضی. و شما مطمئن باشید که ما حتما ان شاءالله این طرح‌ها رو به مرور معرفی می‌کنیم که شما کمتر نگران باشید. اما واقع امر اینه که اینها برای تغییر فرهنگ ایران فقط به سازندگی افغانستان کمک کرد. در سازندگی افغانستان چون افغانی‌ها زبانشون فارسی هست، کتاب‌های درسیشون رو آموزش پرورش ایران چاپ کرد. اینها رو وقتی با کامیون کتاب‌های درسی رو به برای آموزش پرورش افغانستان سال گذشته بردن، آمریکایی‌ها همه کتاب‌ها رو دیدن. در یکی از کتاب‌ها یه 2 سطر 3 سطر مثلا حدیث و روایتی بود در مسئله اسلام. تمام کتاب‌ها رو آمریکایی‌ها سوار کامیون کردن و برگردوندن ایران. یعنی حتی اجازه نمیدن که مثلا یعنی در واقع اینقدر در کنترل فرهنگ کار میکنه.
حالا این لیبرالیسمه، این مکتبیست که بله. میگه باید تولرانس و شکیبایی و پذیرش فکر و اندیشه رو بر بتابید که حالا اون مبلغ اوانجلیست
یه جمله رو
توهین میکنه. اینا
یه جمله کوچولو فقط من بگم، یکی از همکارای ما در دانشگاه مرکزی توکیو یه مدتی اونجا تدریس میکرد، استاد مهمان بود، میگفتش که استاد ژاپنی گفتن آمریکایی‌ها وقتی زمان مکارتور آمدن در ژاپن، ژاپن رو اداره کردن، اولین طرحی که آوردن تربیت دختران ژاپنی بود، برای اینکه ژاپن رو استحاله کنن از دختران اون جامعه شروع کردن، چون بالاخره دختران در آینده میشن مادران اون جامعه و تربیت رو و حساب شده فرهنگ ژاپن رو ویران کردن و نابود کردن و این طرح تغییر زائقه فرهنگی در این جنگ نرم افزاری رو آمریکایی‌ها اینجوری صورت میدن. نمونه بارزش عروسک باربی است و واکنشی که در مقابل عروسک دارا و سارا غربی ها انجام دادن به موازات مسئله عروسک باربی، تخریبی است که عروسک باربی در تربیت دختران جهان سومی ایجاد میکنه.
خیلی متشکر. خدمت بیننده بعدیمون سلام عرض میکنم و خواهش میکنم اگه ممکنه خودتون رو معرفی بفرمایید.
با سلام خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی و مهمان عزیز جناب آقای دکتر عباسی.
صبح بخیر.
در رابطه با صحبت شما و بحث برنامه که با شکست مواجه شده امریکا، چه در داخل و چه در خارج، من این رو بگم، در خارج بین اپوزیسیون امریکا باز هم با شکست مواجه شده، چرا که رجال‌های سیاسی و اعضای اپوزیسیون خارج از کشور عمل کرده یک قرن امریکا مخصوصا انگلیس رو پیش رو دارن، خصوصا در این جنگ 8 ساله دیدن که غربی ها چگونه مملکتشون رو ویران کردن و صدام رو زیر پوشش صدام یک مملکت رو به ویرانه تبدیل کردن، بیش از 1200 میلیارد خسارت به این مملکت وارد کردن. این هست که اپوزیسیون خارج از کشور خیلی هوشیار و خیلی بیدار هست، مگر یک عده قلیلی باشن که اونها هم دست نشانده و مزدورن که طبیعتاً زیر بار ملت ایران هرگز زیر بار اینها نخواهند رفت، زیر بار این تبلیغات نخواهند رفت و اعضای اپوزیسیون خارج از کشور، آنانی که به ملت ایران می اندیشند و اون دموکراسی مورد نظرشون رو برای ملت ایران خواست دارن، تلاششون برای محوره که ایران همیشه استقلالش رو به دست داشته باشه و بر روی پای خودش بیسته و هرگز اپوزیسیون خارج از کشور زیر بار فشار و تعدی و اون چیزی که مورد نظر غربی هاست نخواهد رفت. به این است که در خارج از کشور همینها با شکست مواجه شدن. ما کودتای 1299 رو داریم، 28 مرداد داریم، سال 42 داریم، همه تاریخ غرب پیش روی یکایک ماست. پس به این خاطر ما زیر بار اپوزیسیون خارج از کشور هم زیر بار نمیره و نمیتونه نخبگان ایران رو دیگه شکار کنه. یک زمان ایران پول نداشت، نخبگانش مجبور بودن یا از سر بعضی مسائل پولی میگرفتن از اون لیره استرلین یا اون برق و دلار، چشم اینها رو میگرفت و ناچاراً دست به سری کارهایی میزدن، فکر میکردن که غربی ها همین دموکراسی رو میخوان بیارن. این است که دیگه نه برق لیره استرلین نه برق دلار امریکا هرگز در چشم اپوزیسیون خارج از کشور کارساز نیست و نخواهد بود.
بله خیلی متشکرم.
سوالات زیادی داشتم آقای دکتر، چون وقت بسیار کم هست وقت شما رو دیگه نمیگیرم.
خیلی متشکرم. جناب آقای شهریور بیننده عزیز، شما که توی اپوزیسیون نیستین، شما اپوزیسیون رو تحلیل میکردید.
بله.
ممنون از توضیحاتتون. حالا من بفرمایید آقای شهریور مطلبی رو اضافه کنم. بله
من میهن پرستی اپوزیسیون و عشق به ایران که زیر بار نخواهد رفت.
بله بله.
اختلاف بین من و شما یه چیز دیگه است که باید به دست ایرانی حل بشه.
بله.
نه به دست بیگانه.
خیلی متشکر از محبتتون. من به مطلب آقای شهریور یه نکته دیگه که شما تو صحبتون اشاره کردید و ناتموم بود بی افزایم بحث شکار نخبگان که حالا آقای شهریور هم دارن میگن که حالا به هر حال کسی که ایرانی است هر جا باشه دلش برای ایران و استقلال ایران و آزادی ایران و سلامت ایرانی میتپه. برگردیم به بحث جنرال جفرسون و اینکه بحث شکار نخبگان بود که توی گروه‌های سیاسی و هنرمندان و چه و چه نفوذ کنن و بتونن اینها رو شکار کنن، این چه سیاستی است؟
این رو در واقع اشاره آقای گری جفرسون این بوده که ما در شکار گلایه میکنه که ما در شکار نخبگان برای اینکه یک هم گرایی بتونیم باشون به وجود بیاریم ناموفق بودیم.
که نخبگان شما گفتید همون
نه داخل کشور تونستن نه در خارج. در خارج کشور در بین اپوزیسیون که همونطوری که جمعای شهریور هم اشاره فرمودن اساسا اپوزیسیون اصیل که دلش در گرو ملیت، در گرو اسلام، در گرو قوم ایرانی، در گرو سرزمین، حالا ممکن اختلاف نظرهایی هم با حکومت ایران داشته باشه، ولی اون دیگه نمیخواد که دشمن دست بیگانه بیفته، غیر از همون معدود اندکی که ایشون اشاره فرمودن. در بین اینها یک نفر، دو نفر، پنج نفر رو پیدا نکردن که بتونن بهش تکیه کنن. در داخل نظام هم به همین نسبت. لذا این عدم تواناییشون در شکار نخبگان که بتونه اون مسئله در واقع دیپلماسی مسیر دو یا دیپلماسی خط دو رو عمل کنه و از طریق اونها بتونن افکار عمومی رو گرد هم بیارن و مثل کسانی که دست در دست تونی بلر داشتن و در واقع حرکت می‌کردن و وقتی هم وارد روی تانک‌ها و زره‌پوش‌های آمریکایی وارد خاک عراق شدن، مثل آقای احمد چلبی، مثلا کسان دیگه که وارد نجف شدن و اصلا مورد پذیرش مردم واقع نشدن، چون مردم نگرانن که کسی که سوار تانک دشمن وارد میشه و بیانیه سیاسی می‌خونه، مردم ما که
تازه حالا خود آقای احمد چلبی الان به صف مخالفان سیاست آمریکا انگلیس هم پیوسته، الان ناراضی هم هست.
این گونه چهره ها و این گونه افراد رو نتونستن شکار کنن و همه گلایه آقای جنرال گری جفرسون این بوده. یه نکته جمله خیلی زیبایی رو ایشون مطرح میکنه، برای من خیلی مهم بود. ایشون تاکید میکنه که چون شما سیاسیون نتوانستید نفرت از آمریکا و آمریکایی و فرهنگ آمریکایی رو در ذهن جوان ایرانی بزدایید، جوان ایرانی اگر ما روزی قرار بشه به ما دستور جنگ بدید، ما در مواجهه با جوان ایرانی چیزی جز نفرت از خودمون رو نمیبینیم، لذا کار ما خیلی سخته و با یک مانع بسیار طبیعی و عظیم روبرو هستیم.
شاید این جواب بیننده عزیز آقای خسرو باشه که میگفتن آیا واقعا در ایران توان مقابله هست.
بله.
خب این توان وقتی که آمیخته
این نکته بسیار مهم، این نکته بسیار مهمی هم که کلام شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. بله. که جناب آقای خسرو فرمودن که ما آمادگی داریم اگر اتفاق بیفته بیایم در کشور برای دفاع، این برای ما بسیار نکته مهمی است و این دغدغه این هموطنمون که دغدغه بسیاری از هموطنان ما هست که تحمل این رو که به کشور تعدی بشد رو ندارن و آمادگی این رو دارن که از کشور بیان. این برای ما این روحیه در واقع همون چیزی است که ایران رو تا الان حفظ کرده در 5-6 هزار سال و در آینده هم حفظ
کرده و انشاءالله حفظ هم بکند و حفظ هم خواهد شد انشاءالله. تشکر میکنم از همه بینندگان عزیزی که به برنامه امروز ما توجه کردن، از آقای دکتر عباسی هم سپاسگزارم. انشاءالله که بسته خوبی بوده. اما یه نکته هم بگیم خدمت همه و همه با هم بگیم که عشق همه ما به ایران پاینده باد. خدا نگهدار. خیلی متشکرم.
متشکرم. خواهش می‌کنم. ان شاء الله.